وبه نستعين. قال الصادق عليه السلام: أعبد الناس من أقام الفرائض، أزهد الناس من ترك الحرام، أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. وقيل بالتشبيه والمسامحة تسمية بالكيف عنهم مفسحة، بحمل ذات صورة مقولة، وحدتها مع عاقل مقولة. وقيل والقائل هو المحقق الدواني یا دوانی به تشبیه و المسامحت متعلق به مفسحه تسمیتون ای تسمیت العلم بالکیف انهم ای عن الحکماء مفسحتون ای مرویتون فعند المحقق اطلاق القوم لفظ الكيف على الصور العلميه من الجوهر ومن سائر المقولات ما عدا الكيف انما هو على المسامحه تشبيها للامور الذهنيه بالحقائق الكيفيه الخارجيه. و اما فی الحقیقه فالعلم لما کان متحدن بالذات مع المعلوم بالذات کان من مقولت المعلوم، فان کان جوهرن فجوهرن و ان کمن فکمون و ان کیفن فکیفون و هاکذا. فلا يلزم اندراج شیء واحد تحت مقولتین. و اما جوهریت شیء واحد و عرضیته فلیس فیه انده اشکالون، لان العرض کما مر من العروض و هو الحلول و هو نحو من الوجود و الوجود لیس ذاتیا للماهیه، فمفهوم العرض یصدق على المقولات العرضیه و على الجوهر الذهنی صدق العرض العامه على المعروض. فلا منافات بین کون شیء جوهرا ذهنیا بمعنى انه ماهیت حق وجودها فی الاعیان الله یکون فی الموضوع، و بین کونه عرضا خارجیا لا فی مقام ذاته، به حمل ذات ای بالحمل الاولی ذاتی صورت علمیت من کل ممکن مقولت من المقولات، جوهر او کم او کیف او غیرها، و اما بالحمل شایع فهی کیف، ولا منافات الاختلاف الحمل کما ان الجزئی جزئی به احد الحملین وليس بجزئي بالآخر. ولذا اعتبر في التناقض وحدة الحمل أيضا وراء الوحدات الثمانية، وهذا طريقة صدر المتعلهين قدس سره. بحث در جواب دادن از اشکالاتی بود که بر وجود ذهنی وارد میشه، و مشکل ترین اشکالات عبارت است از این که اگر ما قائل بشیم به این که ماهیات به انفسها و ذواتها تو ذهن میان، لازمش اینه که شیء واحد مجنس به جنسین مختلفین بشه در عرض، هم یه چیز هم جوهر باشه و هم کیف باشه، هم کم باشه و هم کیف. هر یکی از متکلمین و حکما راه فراری را در پیش گرفتند. محقق دوانی یا محقق دوانی، دوان یا دوان، یک روستایی از روستاهای کازرون فارس هستش، محقق دوانی که معاصر با امیر صدرالدین دشتکی بوده و با هم مباحثات و مناظراتی داشتند. ایشان راه تخلص را اینجور بیان کردن که ماهیات و اشیایی که تو ذهن میاد، اینها البته هر کدوم از هر مقوله‌ای که در خارج باشن در ذهنم از همون مقوله خواهند بود، و اینی که به صور ذهنیه گفته میشه کیف و مشاین گفتن از مقوله کیفه، این حرف تشبیهن گفتن، مسامحتن گفتن، صور ذهنیه حقیقتن کیف نیستند، از مقوله کیف نیستند، مسامحتن بهشون کیف گفته میشه، تشبیهن بهشون کیف گفته میشه، بلکه هر صورت ذهنی که در محیط ذهن پیداش میشه از هر مقوله‌ای که باشه از مقوله خودشه. اگر چنون چه ما ماهیات جوهریه را تصور کردیم، همینطوری که حقایق جوهریه در خارج جوهرن، ماهیات و صور جوهریه در ذهنم حقیقتا جوهرن و مندرج در تحت مقوله جوهرن. چطور در خارج مندرج در تحت مقوله جوهر بودن، در محیط ذهنم که آمدن مندرج در تحت مقوله جوهر هستن. اگر چنون چه ما ماهیات کمیه مثل سطح و خط تصور کردیم، سطح و خط و جسم تعلیمی و زمان و امثالی اینها از مقوله کم من، الانم که تو ذهن آمدن از مقوله کم من و لیس الا و همچنین هر مقوله، و اگر چنون چه ما اطلاق میکنیم بر صور ذهنی کیف را و میگیم صور ذهنی از مقوله کیفه، کیف نفسانیه، مسامحتن این حرف را میزنیم، تشبیهن این حرف را میزنیم، برای اینکه صور ذهنی یک شباهت هایی داره به کیف. مثلا کیف عرضون لا یقبل القسمت ولن نسبه، صور ذهنی هم نه قبول نسبت میکنن و نه قبول قسمت. نسبت که گفته میشه برای اینکه 6-7 از مقولات هست که نسبت درشون عقد شده، مثل این نسبت و شیعه الی المکان، متا نسبت و شیعه الی الزمان، یا این که اضافه نسبت متکرره، یا وضع نسبت اجزایش بعضها الی بعض و نسبت این اجزا به خارجه. 7 از مقولات 9 عرضیه هست که اینها مقولات نسبیه بهش میگن. در تعریف کیف میگن کیف عرضی است که لا یقبل القسمت ولا نسبه، البته عرض جنسش نیست، لا یقبل القسمت ولا نسبه. صور ذهنی هم قبول قسمت که نمی کنن. زید میشه مثلا سرشو قطع کرد و تجزیه کرد، لکن صورت زید که نمیشه، برای که اون بنابر تحقیق مجرد هست. حتی صور ذهنیه جزئیه که صور خیالیه باشن، معانی جزئیه، اینها هم تجرد برزخی دارن، تجرد مثالی دارن، صور کلیه هم که تجرد عقلی دارن. نه، البته حالا ذهن میتواند اینها را به اینجوری قسم میتونه، برای که قسمت ذهنی مثلا در باب جزء الهی تجزا میگیم که قسمت یا قسمت خارجیه یا قسمت ذهنی، قسمت های ذهنی، اما نه جوری که الان قبول قسمت بکنه و بنابر تحقیق اگر مجرد شد یه قبول قسمت نمیکنه. حالا عرض میکنم، حالا راجب کیف که گفتم، حالا تا ببینیم صور ذهنیه چی هم. کیف اجالتاً کیف عبارت است از مقوله ای که لا یقبل القسمت ولا نسبه، و این صور ذهنیه هم اینجوری هستن، شباهت به کیف دارن. چون شباهت به کیف دارن بهشون کیف میگیم. ولی هر صورت ذهنیه‌ای که ما داریم از هر مقوله‌ای که بوده الان هم که تو ذهن آمده از همون مقوله هستش. این مدعای محقق دوان و در حقیقت مدعای او اگر چنون چه تشریح و تجزیه بشه دو تا مدعاست. یکی این که صور ذهنیه کلم مقولته، هر صورت ذهنی در محیط ذهنم از مقوله خودش، اگر ما جوهر تصور کردیم این صورت ذهنی جوهر جوهره، اگر از مقوله کم باشه کمه، از مقوله وضع باشه وضعه. و این صور ذهنیه اینها عرض میکنم که هر کدوم از مقوله خودشون. پس بنابراین صورت ذهنیه که ما از انسان داریم واقعا جوهره، صورت ذهنیه که از سطح و خط و عدد داریم واقعا کم، صورت ذهنیه که از قیام و قعود داریم واقعا وزن. دعوای دوم اینه که اطلاق حکما و متکلمین کیف را بر صور ذهنیه این به تشبیه و المسامحه هست و اینا حقیقتا کیف نیستن. حالا دو تا اشکال، البته برای این که برای اثبات این دو تا دعواش ایشان برای اثبات دعوای اولی متمسک به این معنا میشن که علم از آن جهت که متحد با معلوم به ذاته، پس از مقوله معلوم به ذاته، علم کیف نیستش، بلکه چون متحد با معلوم به ذاته که صورت ذهنیه باشه، موجود خارجی معلوم بالعرض، صورت ذهنیه معلوم به ذات، علم از آن جهت که متحد با معلوم به ذاته، لذا از مقوله معلوم به ذات. اگر معلوم به ذات جوهره، علمم جوهره، اگر معلوم به ذات کمه، علم هم کمه، و اگر معلوم به ذات وضع، اونم وضع. این یه دلیل. دلیل دیگر عرض میکنم، این حالا یه حرفی که زده. و اما قسمت دوم ایشون میگن که نه، علم از مقوله کیف نیست، برای اینکه وقتی تقسیم کردن حکما موجود را به واجب و ممکن و ممکن را تقسیم کردن به جوهر و عرض و عرض را تقسیم کردن به کم و کیف و وضع و عین و متاع و امثال اینها، مقسم موجود به ماه و موجودون هست با قید خارجی. اینجور حالا محقق دوانی میگه، نظرش اینه، گرچه درست نیست، برای که موضوع فلسفه اعلا، موضوع فلسفه اولا و علم اعلا که الهیات به معنی الاعم باشه، عبارت است از وجود یا موجود من حیث و موجودان به طور اطلاق، خواه خارجی باشه خواه ذهنی باشه. لکن ایشون نظرشون اینه که بله، موضوع علم اعلا، موضوع فلسفه اولا موجود است من حیث و موجودان، اما موجود خارجی، موجود خارجی من حیث و موجودان خارجیون، یا واجبه یا ممکن، و ممکنم یا جوهره یا عرض، و عرضم یا کمه یا کی، اما موجود ذهنی نه. اگر اینجوری شد پس صورت ذهنیه محقق دوانی میگه ما کیف نمیتونیم بهش بگیم. چرا؟ برای که کیف عرضه و باید موجود خارجی باشه، برای که مقسم باید در تمام اقسام باشه. مقسم ما موجود خارجی است، موجود خارجی من حیث و موجودون، اما واجبون و اما ممکنون، ول ممکنون اما جوهرون و اما عرضون، ول عرضون اما کیفون و اما کمون و اما وضعون و سایر مقولات تسع عرضیه. و این صورت ذهنیه از اون ره گذر که موجود خارجی نیست، ما نمیتونیم بهش کیف بگیم، برای که مقسم جوهر و عرض و این اقسام اعراض موجود خارجی است و صورت ذهنی هم موجود خارجی نیست. وقتی نیست صورت ذهنیه، نمیتونیم کیف برش اطلاق بکنیم. و حکما هم که گفتن تشبیهن و مسامحتن گفتن. و این صورت ذهنیه از انسان الان هم جوهره که در ذهنه. عرض میکنم که در اینجا اولا که موضوع علم اعلا موجود خارجی نیست، موجود مطلق الوجود، مطلق الموجود، خواه ذهنی باشه و خواه خارجی باشه. از کجا که کی گفته؟ برای اینکه موجودات ذهنیه، بله، مگر اینجوری بگیم که بله موضوع فلسفه اولا موجود خارجی است و ذهنم یه مرتبه از مراتب خارجه. بلا فلسفه اولا اصلا بحثش در پیرامون هستی و وجوده، نه اینکه وجود خارجی که یه قسمته، اینجوری که نیست. یکی هم این که عرض میکنم و دوتا اشکالم که علامه طباطبایی قدس سر رو در بدایه فرمودن، شما میخواید بگید که صورت ذهنیه از جوهر، جوهر واقعا و حقیقتا جوهره؟ نه، درست نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی صورت ذهنیه ما از یک ماهیت جوهری جوهره که آثار جوهر برش مترتب بشه. الان آثار جوهر که بر صورت ذهنیه جوهری مترتب نمیشه، چرا یه مصداقی از جوهر باشه؟ مصداق بودن چیزی برای چیزی دو شرط داره. شرط اولش این که آثار اون چیز بر این مصداق مترتب بشه. شرط دوم اینه که اون مفهوم بر این صدق بکنه. ما میگیم که زیدون انسانون، این دوتا شرط در اینجا موجوده. برای که مفهوم انسان بر زید صدق میکنه و صدقش هم صدق ذاتیه، آثار انسانم که ذهن و تعجب و ادراک و فعالیت و اینها باشه بر زید مترتب میشه. لذا ما میتونیم به زید بگیم که مصداقی از مصادیق انسانه. لکن به صورت ذهنیه یا ماهیت جوهری ما نمیتونیم جوهر بگیم. چرا؟ بله اگر به حمله اولی مقصودتون باشه عیب نداره، الجوهر و جوهران، این صورت هم جوهره. و اما اگر مقصودتون حمله شایع صناعی باشه که صدقی مفهوم بر افراد و مصادیقش به همین حمله شایع صناعی هست، هیچگاه صورت ذهنیه جوهریه جوهر نیست. برای اینکه درست است که جوهر برش صدق میکنه، میتونیم بگیم هاذه صورت الجوهریت الانسانیه التی هو داخلون فی جنس الجوهر، جوهرون صدق میکنه جوهر برش، اما به حمله اولی. و اما آثار جوهر که بر این صورت ذهنیه مترتب نیست. مثلا یکی از آثار جوهر اینه که باید لا فی الموضوع باشه و این الان فی الموضوعه، چطور میتونیم به جوهر بگیم؟ این یه اشکالیه که در بدایت الحکمه شده بر حرف محقق دوانی. ما نمیتونیم بگیم که وقتی ما انسان تصور کردیم، چون انسان خارجی از مقوله جوهره، مفهوم انسان، ماهیت انسانم که تو ذهن اومد از مقوله جوهر. نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای که آثار جوهر برش مترتب نمیشه و انگامی چیزی فردی از چیزی خواهد بود که آثار اون چیز بر این فرد مترتب بشه. بله، ما عیب نداره. ما میخواییم بگیم بله الانم ما میگیم که ماهیت خودش تو ذهن میاد و اما ماهیت جوهری وقتی خودش تو ذهن آمد، جوهر برش صدق میکنه به حمله اولی ذات. بهترین جوابهایی که از این اشکالات داده شده جواب صدرالمتعلهین هست که ما دیروز اشتباهاً اسم او را صدرالدین عرض کردیم. اسم صدرالمتعلهین محمد هست، پدرش ابراهیم هست، خود کلمه صدرالدین هم لقب او هست. ما دیروز اشتباه کردیم، عذرخواهیم از این اشتباه. عرض میکنم که بهترین طریق در جواب از اشکالات وجود ذهنی روشی است که ملا صدرا در پیش گرفته و اون اینه که بله به حمل اولی ذاتی هم خودشه. ماهیات به تمام ذاتها، به تمام اجناسها، به تمام فصولها تو ذهن میاد، اما آثار هیچ یک از این اجناس و فصول برش مترتب نمیشه. لذا نمیتونیم هم بگیم ما اگر گفتیم که صورت ذهنی یا خودش تو ذهن میاد، بله خودش تو ذهن میاد و خودش هم بر خودش صادقه به حمل اولی ذاتی، بله جوهر تو ذهن میاد، الان هم الجوهر و جوهران، اما به حمل اولی ذاتی نه به حمل شایع اصطناعی. ایشون میخوان بگن که بله اصلا هر ماهیتی که از هر مقوله تو ذهن بیا در حقیقت هم خود همون مقوله هستش، خود همون مقوله است، لابد به حمل شایع اصطناعی میخوا بگه نه به حمل اولی ذاتی. و اشکال دومی که بر محقق دوانی شده اینه که عرض میکنم اونا تصریح کردن بر این که علم کیف نفسانیه، تشبیهن نگفتن، مسامحتن این حرف نزدن. و اگر ما قائل به قول محقق دوانی شدیم تقریبا یک لوازمی، مثلا اگر ما بگیم که انسانی که تو ذهن آمده همون جوهره، اگر جوهر خودشه، اگر جوهره واقعا، پس باید خواص جوهر هم داشته باشه. حرف اونهایی که میگن صور ذهنی هم در تغییره، در تکامله، در تبدله، یه خورده شباهت به حرف اونا پیدا میکنه. چی جوری؟ مثلا شما که میگید که هر ماهیتی، هر مفهومی، هر شیئی از هر مقوله که تو ذهن اومد در خارج تحت هر مقوله بوده، در ذهن هم تحت همون مقوله است، یعنی فردی از افراد همون مقوله است، و اگر فردی از افراد اون مقوله شد، اون مقوله خودش در تغییره، جوهر بر حسب حرکت جوهری در خارج در تغییره، این مفهوم هم در تغییره، مفاهیم ذهنی همه در تغییر و تبدل هستن، چنانچه گفتم و درست نگفتم. عرض میکنم که پس بنابر این ما نمیتونیم بگیم که هر ماهیتی از هر مقوله‌ای که تو ذهن آمد از همون مقوله خودشه. اگر از مقوله خودش بخوا باشه، باید آثار اون مقوله برش مترتب بشه، و اونو که نمیشه. و اینم که شما میفرمایید به تشبیه و المسامحه گفتن، هیچ وقت به تشبیه و المسامحه نگفتن، تصریح کردن بر این که علم از مقوله کیف نفسانیه، از مقوله کیفه، اونم از نوع نفسانیش تصریح کردن. بعدن محقق دوانی البته عرض میکنم که تصور اون مربوط به ماهیه، بله این فرمایشی که حضرت عالی میفرمایید لوازم وجود خارجی، لوازم وجود خارجی، بله البته چون اون از لوازم ماهیته، اما اونا که از آثار وجود خارجیه اونا چجوری؟ حالا باز خود مثل امکان مثلا، حالا امکان هم عروض امکان بر ماهیت در ذهن، اتصاف ماهیت به امکان در خارجه. زوجیت بله اگرم باشه مال ماهیت اربعه هست، ماهیت اربعه تو ذهن میا لوازم شبیه. اما عرض میکنم که اولا که این ماهیت اربعه که تو ذهن آمد، خود این ماهیت اگر لوازم ماهیت باشه، البته تو ذهنم بیا لوازم ماهیت، اما این مفهوم اربعه که تو ذهن آمده فرد و مصداقی از خودش نیست که آثار اربعه برش مترتب بشه. حالا ما به طور سربسته اگر از لوازم ماهیت در منطق اعراض را تقسیم کردن، عرض را عرضی را که به طور اشتباهاً عرض گفته میشه، عرضی را تقسیم کردن به عرضی عام و عرضی خاص، و هر کدوم از اینها را تقسیم کردن به عارض ماهیت و عارض وجود خارجی و عارض وجود ذهنی، اگر چنون چه چیزایی که مربوط به ماهیت بله، و اما این صورت ذهنی فردی از خودش که نیست که آثار خودش بر خودش مترتب بشه. عرض میکنم که حالا این جوابی که محقق دوانی داده جواب از همون اشکال دومی است که ایشون فرمودن که جعل العقول حیارا و الافهام سرعا. و اما اشکال اولی که لازمش اینه که شیء واحد هم جوهر باشه هم عرض باشه، محقق دوانی گفته اشکالی نداره، لازم نیست از این جواب بدیم، اون خیلی آسونه. برای اینکه عرض همینطوری که جلوتر هم عرض کردیم، عرض از عروزه، عروزم به معنی حلوله، حلوله در موضوع، وجودی در آغوش موضوع بودن، این تعبیر میشه ازش به عروز. وقتی اینجوری شد و اینم مربوط به وجود اعرازه، این در آغوش موضوع بودن مربوط به وجودات اعرازه، نه مربوط به ماهیتشون. ماهیت اعراض همه ماهیاتی هستن کامل و تمام، و این حلول در موضوع و در آغوش موضوع بودن مربوط به ماهیت اعراض نیست، نه مربوط به ماهیت کیفه، نه مربوط به ماهیت کمه، مربوط به وجود اینهاست. وجود هم که ذاتی ماهیت نیست، وجود زائد بر ماهیته. پس عرض به طور عرض عام اطلاق میشه بر مقولات تسع عرضیه، بیرون از حریم ذاتشونه، چیب داره عرض. هم ما به مقولات تسع عرضیه اطلاق بکنیم، هم به جوهر ذهنی بگیم عرض، هیچ عیبی نداره، برای که داخل در ذات که نیست. چنانچه جلوتر هم میگفتن اشکال اولی که احتیاج به معونه کثیره نداره، و اما اشکال دومی هم این جوابشه. اون دوتا اشکالی هم که کون و شیء واحدن کلیگن و جزئیگن علمن و معلومن، بازم یه محقق دوانی جوابی ازش نداد. حالا این عبارت رو بخونیم. اگر کسی قائل به اتحاد علم و عالم و معلوم باش، حالا یار نباشه، ابن سینا اینقدر اتحاد عاقل و معقول را کوبیده هیچ معتقد نیست، این حرفای لا تائلاتیه. از این عبارت دیروز نتونستیم توضیحش عرض بکنیم، پس یه اشتباهی که ما کردیم اینه که اسم صدر المتعلیهین محمد ابن ابراهیم قوامی شیرازی هست و صدر این لقبش، باز تکرار بکنیم اشتباهمون. و انا للماهیت هازل ارزل عریض معکونها مسار الاختلاف و عدم وجود مادت مشترکتن کما اعترف بهی فی الانقلاب ذاتی. آخر سید سند که میگه بله، ماهیت در یه جا جوهره، در یک مرتبه جوهره، در یه مرتبه کیفه، و این لازمش اینه که ماهیت حقیقت واحده ای باشه. اولا مراتب در حقیقت واحده فرض میشه کرد. وقتی ماهیت میتونه مراتبی داشته باشه، یه مرتبه جوهر باشه، یه مرتبه کیف باشه، که ماهیت حقیقتون واحدتون دو مراتب باشه. اگر چنونچه ماهیت حقیقت واحده ای باشه و زو مراتب، یه مرتبه جوهر باشه، یه مرتبه کیف باشه، حرف سید سند درست میشه. لیکن ماهیت که حقیقت واحده نیست. ماهیت انسان غیر از ماهیت فرسه، ماهیت فرس غیر از ماهیت سماعه، ماهیت سما غیر از ماهیت عرضه. و اگر به همه اینها ماهیتون اطلاق میکنیم، اطلاق عرض عامه، نه این که حقیقتا اصلا انسان برای خودش یه ماهیته، فرس یه ماهیته، سما یه ماهیته، ملک یه ماهیته، اتم یه ماهیته، حرارت یه ماهیته، اینا گوناگونه. ماهیت که حقیقت واحده نیست، تا دوتا مرتبه داشته باشه، یه مرتبه جوهر باشه، یه مرتبه شکی. ولی اگر حقیقت واحده ای باشه و دارای عرض عریضی باشه، دارای گسترش گسترده ای باشه، مراتبی داشته باشه، بگیم یه مرتبه جوهر، یه مرتبه عرض، یه مرتبه کیف. لیکن اینجوری که نیست، برای که ماهیت مسار اختلافه، هر ماهیتی با ماهیت دیگری مختلف، هیچ گونه قدر مشترکی نداره. و اگر چنون چه بفرمایید که
ماهیت انسان با ماهیت فرس با ماهیت غنم اینا قدر مشترک که دارن که حیوانه شیئیت شی به فصلشه نه به جنسه. بنابراین ماهیت مسار اختلافه و در ماهیت تو که قائل به اصالت الماهیه هستی نمیتونی یه حرف بزنی، برای که ماهیت که حقیقت واحده مشککه دو مراتب نیست، یه مرتبه جوهر یه مرتبه شد که. اما اگر کسی قائل به اصالت الوجود باشه میتونه این حرف بزنه،
بگه که وجود حقیقتون واحدتون مشککتون زو مراتب، یه مرتبهش وجود خارجیه، یه مرتبهش وجود ذهنیه، یه مرتبه وجود مستقله، یه مرتبه وجود رابطه، یه مرتبه وجود قدیمه، یه مرتبهش وجود حادثه. اینجوری او وقت وجود یه مرتبهش وجود خارجیه، مثلا ماهیت جوهر ازش انتزاع میشه، یه مرتبهش وجود ذهنیه، ماهیت کیف ازش انتزاع میشه. لیکن جناب عالی که قائل به این معنا نیستی. و کجاست؟ لانه قائل به اصالت الماهی به اصالت الماهیه. باشه با این که ماهیت مسار اختلافه، مزاج ماهیت تقابل و غیریته، و از طرفی ماده مشترکی هم وجود نداره، چنانچه اعتراف به همین معنا کرده خود او در انقلاب ذاتی میگه در انقلاب های ذاتی ماده مشترکه نداریم. پس ماهیت که حقیقت واحده ذو مراتب نیست، ماده مشترکم بین منقلب و منقلب نداریم، بین خارج و ذهن نداریم، پس چجور این حرف شما درست میشه؟ نعم هازا حق تلقن للوجود، بله این حرف حق تلق وجوده، برای اینکه وجود مقبول به تشکیکه علا مراتبه، مراتبی داره، حقیقت واحده هست و دارای مراتبه، پس دارای عرض عریض هست، دو تا کثرت داره، کثرت طولی کثرت عرضی، فیها اصل محفوظ و سنخ باقی، در مراتب مختلفه وجود یک اصل محفوظی و یک سنخی هم باقی هستش در تمام مراتب، برای که تمام مراتب وجودن در مقابل عدم و ماهیت همه وجودن، و در تمام مراتب یه اصل محفوظی مثل ماده مشترکه، نه ماده مشترکه، مثل ماده مشترکه یه اصل محفوظی و یه سنخ باقی در تمام این مراتب هست، همه چون وجود هست، عدم که نیستن، ماهیت که نیست. میدونم ما اگر مقصود حضرت عالی از ماهیت ماهیت به معنی الاعمه که صدق بر تمام ماهیات میکنه، اون معقول ثانیه، اون بالعرب ماهیت الانسان ماهیتون، ماهیت الفرس ماهیتون، ماهیت البقر ماهیتون، یعنی ماهیت حقیقت واحده ایست که یه مرتبهش انسانه، یه مرتبهش فرسه، یه مرتبه بقره، یا نه ماهیتون که ماهیت به معنی الاعم باشه به عنوان عرض عام اطلاق میکنیم بر تمام ماهیات، حمل ماهیت بر این ماهیات خاصه گوناگون مختلفه حملش بالعرضه، ماهیت تشکیک درش نیست، برهان اقامه شده بر عدم تشکیکی در ماهیت، لیکن وجود نه حقیقت واحده مشترکه، لیکن نهو لا یقول به اصالته، لیکن سید سند قائل به اصالت وجود نیست. وقیل والقائل هو المحقق الدوانی به تشبیه والمسامحه متعلقون به مفسحه، تسمیتون ای تسمیت العلم بالکیف انهم ای ان الحکماء مفسحتون ای مرویتون. کلمه به تشبیه والمسامحه این جار و مجرور متعلق است به کلمه مفسحه که در آخر مصرع دومی هستش، تسمیتون بالکیفه عن الحکما و المتکلمین مرویتون به تشبیه و المسامحه. این حرف محقق دوانی این میشه. اینجوری گفته: نامگذاری صور ذهنیه به کیف نفسانی از حکما و متکلمین روایت شده و نقل شده، اما این نامگذاری صورت ذهنیه به کیف به عنوان تشبیه و مسامحه هست، حقیقتا کیف نیست، هر صورتی از مقوله خودشه. وقیله و قائل این قول هم محقق دوانی هست از متکلمین، گفته که به طور تشبیه و مسامحه نامگذاری علم و صور ذهنیه به کیف از حکما روایت شده. فعند المحقق اطلاق القوم لفظ الکیف علی الصور العلمیه من الجوهر و من سایر المقولات ما عدل کیف انما هو علی المسامحه تشبیها للامور الذهنیه بالحقائق الکیفیه الخارجیه. به نظر محقق دوانی اطلاق حکما و متکلمین، اطلاق حکما لفظ کیف را بر صور علمیه که اون صور علمیه عبارت از صور جوهریه باشه و از سایر مقولات صور کمیه، وضعیه، فعلیه، انفعالیه، اطلاق حکما لفظ کیف را بر صور علمیه خواه صورت جوهری باشه خواه از سایر مقولات باشه سوای کیف، البته برای خود کیف که دیگه کیف هستش. کیف وقتی میخوایم تصور بکنیم، اگر ما صورتی از کیف مثل سواد و بیاض تصور بکنیم، کیف که دیگه خودش کیفه، دیگه صورت علمیه کیف نمیتونیم بگیم کیف نیست. البته این مربوط به اون 9 تا مقوله دیگر هست غیر از خود کیف. صور علمیه از جوهر و سایر مقولات غیر از مقوله کیف، اینی که لفظ کیف برش اطلاق میکنن به طور مسامحه هست، به خاطر این که شباهتی هست بین امور ذهنیه که صور علمیه باشه و حقایق کیفیه خارجیه. چطور حقایق کیفیه خارجیه در آغوش موضوع هستن، صور ذهنیه هم به نظر میاد در آغوش ذهن هستن، یا صور خارجیه کیف خارجی قبول قسمت و نسبت نمی کنه، این هم قبول قسمت و نسبت نمی کنن، شباهت با هم دارن، از این نظر به صور علمیه گفتن که به خاطر شباهتی که موجود است بین صور علمیه ذهنیه با حقایق کیفیه خارجیه. و اما فی الحقیقت فل علم لما کان متحدن به ذات مع المعلوم به ذات کان من مقولت المعلوم فا این کان جوهرن فجوهرون و این کمن فکمون و این کیفن فکیفون و ها کذا. اما در حقیقت و واقع علم از آن ره گذر که متحد است به ذات با معلوم به ذات، یه اتحاد ذاتی بین علم و معلوم به ذاته. معلوم به ذات هم صورت ذهنیه است، موجود خارجی معلوم بلرز. و اما در حقیقت از اون ره گذر که علم متحد از ذاتن با معلوم به ذات، کان علم از مقوله معلوم به ذات، پس اگر معلوم به ذات از مقوله جوهر باشه علمم جوهره، اگر معلوم به ذات از مقوله کم باشه علمم کمه، اگر از مقوله کیف باشه کیفه و هاکذا، از مقوله وز باشه وز. فلا یلزم اندراج و شیء واحد تحت مقولتین، پس لازم نمیاد مندرج بودن شیء واحدی که صورت علمیه باشه در تحت دو تا مقوله جوهر و کیف، کم و کیف، وز و کیف، همون اشکال دومیه که جعل العقول حیارا. و اما جوهریت و شیء واحد و عرضیته که اشکال اولی باشه، فلیس فیه عنده اشکالون، مرحوم حاجی هم میفرمود اون نه، اون خیلی سهله، اون اشکالی درش نیست. و اما جوهر بودن شیء واحدی که صورت علمیه هست و عرض بودنش که صورت علمی گم جوهر باشه هم عرض باشه، فلیسه در این مورد در این جوهر بودن شیء واحدی و عرض بودنش به نظر محقق دوانی اشکال نیست، یعنی اشکال اولی اهمیتی نداره. نه متقابله نیستن، برای اینکه عرض بله نه باشن هرچه هست، عرض نه خیر نه، اصلا عرض به طور کلی عرض مفهوم عرض به عنوان عرض عام هم صادق بر مقولات تسع عرضیه است هم بر جوهر ذهنی. چرا نمیشه؟ نه ذاتشون متقابله، ذاتشون مقابل، ذاتشون اینجا عرض از عروزه، عروز مربوط به وجود خارجیه، هیچ اشکالی نداره. مفهوم عرض بالعرض صدق بکنه بر مقولات تسع عرضیه و صدق بکنه بر جوهر ذهنی، جوهر ذهنی هم عرضون بالعرض. اگر وقتی به جوهر ذهنی میگفتیم عرض، عرض در حریم ذاتش راه پیدا میکرد، همون فرمانش که استالی میفرماد جمع متقابل لازم میومد، اما راه پیدا نمیکنه. نه در حریم ذات راهش نمیده.
میشه در دنیا چیزی زود باشه ذاتن و عرض هر باشه عرضن.
هیچگاه کسی نگفته، کسی نگفته، کسی نگفته لأن العرض کما مر. حالا بیانش حضرت عالی هم البته معلوم نیست که در این استاری اشکالی نظر مبارکتون باشه. لأن العرض کما مر من العروض، عرض از ماده عروضه. عروض یعنی چه؟ و هوبل حلول. نه اجتماع نقیزه نمیشه اگر عرض ذاتی این صورت ذهنیه جوهریه بود، از طرفی هم جوهر ذاتیشه، همون چیزی که حضرت عالی و بنده و همه اون میترسیم لازم میومد، برای که هم جوهر ذاتیشه در حریم ذاتش راه پیدا میکنه و هم عرض در حریم ذات صورت جوهریه راه پیدا میکنه. او وقت تناقض در ذات لازم میاد، هم جوهر هم جوهر نیست و هم عرض و عرض. اما بنا شد که عرض از مقولات نباشه، عرض از اجناس عالیه نیست، نه خب عرض بالعرض صدق میکنه بر نه تا مقوله. نه اگر بله اگر حضرت عالی هم قائل بشید به اونی که میره داماد قائل شده و بفرمایید که عرضم برای این مقولات ذاتیه، دو تا مقوله نداریم، بله اشکال لازم. بله خب حالا تا ببینیم. برای اینکه عرض چنانچه گذشت از ماده عروض، عروض به معنی حلوله، حلول عرضی در موضوعی، وجود عرضی در آغوش موضوعی بودن، این حلول، این عروضه. و هو نحو من الوجود، دقت بفرمایید عروض و حلول یه نحو از وجوده که وجود رابطی باشه. ان الوجود رابطون و رابطی که بیانش میاد این وجود رابطیه، اصلا عروض و حلول یه نه وجوده، وجودی در آغوش وجود دیگری بوده. نه اینطور نیست، یه صورت ذهنیه بیشتر نیست. و هوه و این عروض و حلول یه نه وجوده، یه نه ماهیت نیست، جنس عالی نیست، جنس الاجناس نیست. ول وجود و لیس ذاتیان للماهیه، حلول و عروض مربوط به وجود اعراضه، نه مربوط به ماهیاتشون. ماهیات اعراض تام و تمامه، اما وجود خارجیشون باید در آغوش موضوع باشه، ماهیتشون که لازم نیست که در آغوش موضوع باشه. کدوم؟ عروض. بله عروض، نه در خارج هم عروض هستش، تمام اعراض تس در خارج عروض دارن، یعنی عارضه بر موضوع هستن. البته بنابر قیام صدوری که این اشکالات لازم نمیاد، حالا این اشکالات بنابر اینه که حلول در ذهن باشه، و اگر قیام قیام صدوری شد هیچ کدوم از اشکالات وجود ذهنی وارد نمیشه، چنانچه علامه قدس سره در پاورقی اسفار فرمودن نخیر صور ذهنیه جزئیه هم تجرد مثالی دارن و حال در موضوعی نیستن که ذهن باشه، صور کلیه هم یه حساب دیگری دارن که موجودات عقلیه هستن، این اشکالات پیش نمیاد. حالا بنابراین که اشکالات پیش بیاد و حلول و عروض هم یه نه وجودن، نه این که عرض جنسالی باشه، حلول جنسالی باشه، و وجودم ذاتی ماهیت نیست، بلکه وجود ان الوجود غررون فی زیادت الوجود علی الماهیه، مثلا ماهیت غیر از وجوده، وجود که ذاتی ماهیت نیست. پس عرض عروض و حلول ذاتی نه کم نه کیف نه هیچ. فمفهوم العرض یصدق علی المقولات العرضیه و علی الجوهر الذهنی صدق العرض العام علی المعروض. پس مفهوم عرض صدق میکنه بر مقولات تسع عرضیه و بر جوهر ذهنی نحوه صدق عرض عام بر معروض، بیرون از ذاته چیب داره. جوهر ذهنی بهش عرض هم اطلاق بکنیم چه اشکالی داره، برای که ذاتیش که نمیشه. ولا منافات بین کون شی جوهرن ذهنیان به معنا انه ماهیتون حق و وجودها فی الاعیان الا یکون فی الموضوع و بین کونهی عرضن خارجیان لا فی مقام ذاته. هیچ اشکالی نیست، هیچ منافاتی نیست یه شیعی اینجوری باشه که اگر در خارج وجود پیدا بکنه لا فی الموضوع باشه و اما الانم فی الموضوع باشه، چه اشکالی داره؟ حق و وجودها فی الاعیان الا یکون فی الموضوع. حالا هم اینجوریه، این جوهر، این صورت ذهنیه جوهریه هر وجود خارجی پیدا بکنه الان هم لا فی الموضوعه، در موضوع جنی. و منافاتی نیست بین این که شیئی، عرض میکنم مثل صورت ذهنیه، شیئی جوهر ذهنی باشه، صورت علمیه مثل تصور انسان که میکنیم، شیئی که ماهیت انسان باشه جوهر ذهنی باشه، بی این معنا که ماهیتی است که حق وجود این ماهیت در اعیان خارجیه، اینه که در موضوعی نباشه. منافاتی نیست بین این و بین این که عرض خارجی باشه نه در مقام ذاتش، عرض باشه اما در مقام ذات عرض نباشه. چه فرق؟
عرضه یعنی در موضوعه.
بله در موضوعه، اما در موضوع بودن مربوط به وجودشه، مربوط به وجود ذهنیشه. در آغوش موضوع بودن ذاتی صورت ذهنیه جوهریه نیست. نشد که بشه، عرض میکنم که حالا نمیدونم، یعنی بنده درک نمیکنم فرمایشات استالی را و نمیدونم نظر مبارکتون، عرض میکنم که متوجه چه مطلبی هست.
هر دو ذاتی باشن، هر دو عرضی باشن، یا یکی ذاتی باشه یکی عرضی باشه،
بله.
تمام این انها همش محال.
اول اولا این که البته حالا عرض کنم، ول اولا این که حالا نمیدونم، یعنی فرمایش هستالی متوجه به چه هست. بنده دارم عرض میکنم این صورت ذهنیه که ما از ماهیت انسان داریم جوهرون
داده.
بله ذاته، برای که جوهر در ذاتش اخذ شد. بله. و عرضون، حالا عرض، و عرضون به حالا عرض میکنم و عرضون نه ذاتن نه و عرضون نه ذاتن، بلکه به خاطر این که وجود ذهنیش در آغوش ذهنه. و عرضون جوهرون به ذات و عرضون بالعرض، عیب داره در تناقض هشت نه تا وحدت شرط دان، بلکه بعضی بیشتر هم گفتن. یکی وحدت جهته، به ذات و بالعرض جهته. بنابراین همین صورت ذهنیه جوهرون به ذات، یعنی جوهر در ذاتش عقد شده جنس و اجناسشه، و عرضون بالعرض، عیب داره یه چیزی
بله اگر جوهران بزاد و عرزون بزاد بود تناقض کسالی می فرمایی پیش می اومد، اما عرزون بل عرز چه اشکالی داره؟ جوهر ذاتیشه اما عرز عرز عام میشه و بیرون از ذاتیشه. و منافاتی نیست بین این که چیزی مثل صورت ذهنیه جوهر باشه به این معنا که ماهیتیست که سزاوار وجود خارجیش، وجود خارجیش این حق را داره که در موضوعی نباشه، و بین این که عرض خارجی باشه، یه عرض خارجی باشه یعنی عرض ذهنی، چون ذهنی مرتبه از مراتب خارج هست، و عرض خارجی باشه در محیط ذهن، عرض باشه اما نه در مقام ذاتش، عرض باشه بل عرض، چه اشکالی داره؟ عیبی داره؟ این تمام شد این حرف محقق دوانی. حالا بر البته همین جورم هست، نه او که میگه اصلا اشکالی نداره، حالا اندهو و اندنا فرقی نمیکنه، در اونجا تعبیر به اندنا شد، در اینجا تعبیر به اندهو شد. بله امیدوارم انشاءالله هممون از مقام اندیت منسلخ بشیم و به مقام اندیت برسیم. اندملیک مقتدر، عرض میکنم که چه اندهو باشه چه اندنا باشه، عرض میکنم در اینجا چون که محقق دوانی حرفو داره بیان میکنه اندهو، در اونجا در اونجا میشون فرمودن که اشکال زیادی نداره. حالا یگان جوابی که مرد بزرگی از این اشکالات داده و همین هم فصل الخطاب مطلب هست و همین هم فیصل هستش، عبارت است از جوابی که صدر متعلهت الاسلام علیه رحمت الله الملک العلام در باب جواب از اشکالات وجود ذهنی در اسفار فرمودن، و علامه طباطبایی قدس سرو هم پیروی از ایشون کردن فرمودن. و اون اینه که 350 سال قبل اصطلاح حمل ذاتی، حمل اولی ذاتی و حمل شایع اصطناعی نبود، رضا ابن سینا در شفا وقتی میخواه بیان بکنه که الماهیتو من حیثوهیه هیه لیست اللهیه لا موجودت ولا معدومه، یه صفحه دو صفحه لازم است تا بیان این مطلب بشه. اما از 350 سال قبل که در حوزه علمیه اصفهان، در حوزه علمیه اسلامیه جعفریه امامیه اثناعشریه که سانح الله عن الافات، این حوزه های علمیه اثناعشریه، عرض میکنم که این اصطلاح مطرح شد، حمل اولی ذاتی و حمل شایع اصطناعی. و البته انسان یه گاهی هست که علوم در لابلای اصطلاحات گم میشن، حقائق گم میشن، و انسان از هر علمی یه اصطلاحاتی فقط تو ذهنش میاد و خود علم در لابلای اصطلاحات گم میشه. این از یه طرف نباید اینجور بشه، و از طرف دیگری هم وضع اصطلاح او در علوم، مخصوصا علوم عمیقه و علوم دقیق، اینها بدون وضع اصطلاح نمیشه بحث بکنه، نمیشه، باید یه اصطلاحاتی وضع بشه، بر حسب این اصطلاحات یه فرهنگی باید، هر علمی یه فرهنگی، یه واژه‌های مخصوصی، یه اصطلاحات مخصوصی داشته باشه، ولی نمیشه یه مطلب ساده که نیست که همطور انسان بتونه بگه، باید وضع اصطلاحاتی بشه. پس هم وضع اصطلاحات در علوم لازمه و هم نباید حقایق علمیه در لابلای اصطلاحات غرق بشه و گم بشه. این حمل اولی ذاتی و حمل شایع اصطناعی به وسیله صدر المتعلهین ابتکار شده، لذا اگر بخوان بگن که الماهیت من حیثوهیه هیه لیست اللهیه لا موجودت ولا معدومه بالحمل الاولی ذاتی، والماهیت اما موجودتون و اما معدومتون بالحمل شایع اصطناعی، به یه سطح میشه گفت. اصطلاح گاهی خیلی کار از این ساخته است. صدر المتعلهین جوابی که از اشکالات وجود ذهنی میدن
حالا اگر قیام صدوری باشه او که یه جواب اشکالات متوجهش نمیشه. حالا اگر ما قیام صور ذهنیگه را به ذهن قیام حلولی هم دانستیم، باز با این جوابی که ایشون میفرماین اشکالات حل میشه. چرا؟ برای که بزرگترین اشکال این بود که شیء واحد هم جوهر میشه هم عرض بشه، چه عیب داره؟ برای به دو جهت عرض میکنم که با دو تا هم صورت ذهنیه، صورت ذهنیه جوهریه، جوهرون به حمل اولی ذات و کیفون به حمل شایع صناعی، هیچ اشکالی پیش نمیاد. لازم نمیاد که شیء واحد مجنس به جنسین مختلفتین باشه و در تحت مقولتین مختلفتین باشه. و همین صورت ذهنیه جوهرون به حمل اولی ذاتی، عرضون به حمل شایع صناعی. همین صورت ذهنیه معلومون به حمل اولی ذاتی، علمون به حمل شایع صناعی. کلیون همینطور، حالا کلی و جزئی که بحثش میکنم. عرض میکنم که مثالهای زیادی ما داریم. الان اگر ما بگیم که انبیا و ائمه علیهم السلام علم غیب دارن و بگیم انبیا و ائمه علیهم السلام علم غیب ندارن، به ظاهر تناقض میاد. اما اگر جهتش مختلف باشه هیچ تناقضی نیست. انبیا و ائمه علیهم السلام عالم به غیب هستن و علم غیب دارن بلغیر. انبیا و ائمه علیهم السلام علم غیب ندارن به ذات، چه اشکالی، هیچ تناقضی نیستش. لذا هر کجام وارد شده که نبی یا ولی علیهم السلام علم غیب نداره، روی چیز عادی یعنی به ذات نداره. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. اما در یه جام علی علیه السلام که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود من اراد عین زره الى آدم فی علمه و الى نو فی تقوا و الى ابراهیم فی حلمه او فی خلته و الى موسی فی هیبته و الى عیسی فی عبادته فلینظر الى علی ابن ابی طالب که علامه حلی اعلی الله مقام آیت الله مطلق در شرح تجرید بیان کرده، میفرمایه در نهج البلاغه بل اندمجت على مکنون علم لو بهت به لستربت مسترب الارشیه فی طویق البعیده بلغی. عرض میکنم که جهاد، آره این راجب جهاد، حملم اینجوری هست در تناقض، بعد وحدت حملم گفت در تناقض نه تا وحدت شرط دار.
در تناقض با صحبت بکنیم که 8 تا 9 تا 10 تا.
بسیار خوب، این هستش گفتن در منطقشون، فرمودن در منطق همین کتابشون فرمودن. چرا؟ حالا اثبات ببینیم. الجزئیو جزئیون بالحمل الاولی ذاتی و الجزئیو کلیون بالحمل شایع صناعی نیست. حالا ببینیم هست یا نیست. حالا عرض میکنم، حالا تا ببینیم. آقا اجازه بفرمایید، جزئی یعنی چه؟ خود جزئی، خود جزئیت یعنی امتناع صدق بر کثیرین. جزئی، البته جزئی مفهومی مقصودمونه، جزئی یعنی امتناع صدق بر کثیرین. الجزئی و جزئیون، جزئی خودش به امر اولی ذات، اما به حمل شایع صناعی کلیه. چرا؟ برای که هم صدق بر زید میکنه، هم صدق بر امر میکنه. زیدون جزئیون، امرون جزئیون، بکرون جزئیون، نی صدق بر نمیکنه به حمل شایع صناعی. الحرف و حرفون بالحمل الاولی ذاتی، حرف حرف، اما والحرف و اسمون به حمل شایع صناعی. برای که اسم است از برای من، اسم است از برای الا، اسم است از برای فی، اسم است از برای علا. الحرف و حرفون به حمل اولی ذاتی، والحرف و اسمون به حمل شایع صناعی. برای اسم است برای این حروفه، حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی خیلی با هم فرق داره که انشاءالله بحثش می عرض میکنم. آقا این بحثشون طولانی هست و چنانچه مرحوم آیت الله مطهری هم فرمودن در پاورقه اصول فلسفه، بحث وجود ذهنی از پیچیده ترین بحث های فلسفی هستش. باید خسته نشیم، استقامتمونم باشه.
و هفته آینده انشاءالله دشاید این بحث تمام بشه. فردا هم که چون عیدت ما حضورتون شرفیاب نمیشیم، سعادت حضورتون.